بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. آیات جزء 13 از آیات سوره یوسف، ادامه آیات سوره یوسف شروع میشه. تو آیه 92 یه نکته هست که شاید خیلی به کارمون بیاد توی زندگی اجتماعیمون، اونجایی که برادرها میان خدمت حضرت یوسف و دیگه میشناسن حضرت یوسف رو و اقرار به اشتباه و خطاشون میکنن و اظهار ندامت و اینها دارن و میگن که دیگه اون حسادت هم از بین میره، میگن لقد آثرک الله علینا، خدا تو رو بر ما برگزید و ما خطا کار بودیم. یعنی اینجا که دیگه برادرها اقرار به اشتباهشون میکنن، پاسخ حضرت یوسف رو ببینید. حضرت میگن که لا تسریب علیکم الیوم، امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست. یعنی در نظر بگیر یه عده کسانی یه مشکلاتی تو زندگی حضرت یوسف ایجاد کردن که زندگی ایشون رو کلن زیر و رو کرده، اصلا مسیر رو تغییر داده، چه بلاها سر ایشون اومده. و حالا اگر یه آدم معمولی بود منتظر این بود که دستش به این برادرها برسه و یه تلافی جانانه بکنه و جا داشت که مثلا بگه من نمیبخشم اینها رو. بعضی میگن آخه مثلا بدی که فلانی به من کرده اصلا زندگی منو از این رو به اون رو کرده، من چجوری اینو ببخشم؟ اما نگاه کنید حضرت یوسف وقتی با برادر روبرو میشه اصلا قصد تلافی نداره، کینه ای رو نگه نداشته تا روزی که با اونها ملاقات کرد، حالا این کینه سرباز بکنه و به حساب اونها رسیدگی کنه. یعنی از همون ابتدا سعی کرده کینه ای ایجاد نشه که امروز دیگه راحت باشه کارش و به راحتی میتونه از اینها بگذره. این خیلی مهمه که ما وقتی ببینیم طرف مقابلمون فهمیده چه اشتباهی کرده و نادم و پشیمانه بتونیم راحت ازش بگذریم. و ما نمونه این کارو در ابو عبدالله میبینیم که وقتی حور اومد و اظهار ندامت کرد، با اینکه خطای خیلی بزرگی کرده بود و راه رو بسته بود و مسیر رو کلن تغییر داده بود، اونجا حضرت همینطور به حور میفرماین که اصلا سرزنشی برتونی، سرت رو بالا بگیر و اینها. و این یک روح خیلی بزرگ میخواد و ما باید سعی بکنیم که به این درجه خودمون رو نزدیک کنیم و بتونیم از خطای دیگران بگذریم، هر چقدر هم خطا بزرگ باشه. یعنی اتفاقا گذشته از خطای بزرگ خیلی هنره، وگرنه خطاهای کوچیک رو که همه میتونن بگذرن. بعد باز شما نگاه کنید تو آیه 100، اولا حالا یه نکته ای رو تو پرانتز من اینجا بگم که اما ابتدای آیه میفهمد و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش رو بر تخت نشاند. یعنی برخلاف اون چیزی که توی ذهن عموم مردم هست که حضرت یوسف به پدر مادرش بی احترامی کرد و از مرکبش پیاده نشد برای استقبال از اونها، قرآن برخلاف این بیان میکنه و میفهمد که چقدر احترام گذاشت و اونها رو روی تخت نشوند. یعنی با وجود اینکه حضرت یوسف خودش اونجا عزیز مصره و جایگاه و موقعیت داره و باید خودش بره روی تخت بشینه، ولی اونها رو، پدر مادرش رو، روی تخت نشون و احترام کرد. و توی روایات هم هست که اصلا قبل از ورود اینها حضرت از شهر اومد بیرون و بیرون شهر به انتظار اونها ایستاد، به استقبالشون اومد. این هم احترام هایی که صورت گرفت. ما بی خودی یک دید غلطی نسبت به انبیاء خدا نداشته باشیم که فکر کنیم مثلا حضرت یوسف این اشتباه رو کرد. حضرت یوسف یک پیغمبر خداست و در یک جایگاه خیلی بالا قرار داره. چطور میشه چنین مسئله مهمی رو که اینقدر خداوند روش تأکید داره، احسان به والدین رو، دست کم بگیره و رعایت نکنه؟ حالا این نکته که تو پرانتز عرض کردم در ادامه اون روح بزرگ حضرت یوسف که گفتیم برادرها رو خیلی راحت بخشید، حالا نگاه کنید الان حضرت یوسف اینجا که پدر مادر میان، برادرها میان و فرصت مناسبیه برای اینکه حضرت شروع بکنه به گله گذاری و بیان دردها و رنجهایی که تو این سالها کشیده، که بگه آره چه بلاها به سر من اومد، چه بدبختی ها کشیدم و اینها. ولی شما نگاه کنید چقدر زیبا سخن میگه حضرت یوسف. به جای اینکه دردها و سختیها و نقاط منفی رو بیان کنه، تماما مثبت بیان میکنه. یعنی قشنگ یک دید مثبت نگر به همه حقایق وقایع زندگی داره. میفهمد وقد احسن بی، خدا چقدر با من خوب رفتار کرد، چقدر خدا لطف کرد به من. از اخرجنی من از سجن، منو از زندان نجات داد. یعنی ببینید اولیای خدا اینطوری هن، همش سعی میکنن لطفهای خدا رو ببینن، حتی تو اون مشکلات هم زیبایی ها و اون عنایت ها رو ببینن. همون کاری که عزیز زینب سلام الله علیها کردن تو واقعه عاشورا، اگر یه شخص معمولی بود میتونست کلی به خدا اعتراض کنه که خدایا چه بلاها به سر ما اومد، چه بدبختی ها کشیدیم، چرا این بلاها رو سر ما آوردیم. میتونست کلی به خدا معترض بشه و از خدا شاکی، ولی به جای این عرض میکنه که ما رأیت الا جمیلا، دارم زیبایی میبینم تو این سختی ها. مثل دانش آموزی که معلم به او تمرینای زیاد میده، به جای اینکه هی قُر بزنه و ناله کنه و بگه این چه وضعیه، چرا انقدر به من تکلیف دادی، اتفاقا میاد میگه که خیلی ممنون که این تکلیفا رو به من دادی، این تکلیفا باعث شد که من در این مسئله خیلی قوی بشم و ضعف‌هام برطرف بشه و تشکر کنه. جنبه مثبت قضیه رو ببینه که این تمرین ها چقدر برای او مفید بوده. یا مریضی که دکتر بهش دارو و دستورات سخت میده، به جای اینکه شاکی بشه و هی قُر بزنه، تشکر کنه بگه این دستوراتی که شما دادید باعث شد که من خوب بشم و سلامتیم رو پیدا کنم. اون نگاه درستیه که ما باید داشته باشیم، سعی کنیم این مثبت اندیشی و مثبت نگری رو در زندگیمون داشته باشیم، حتی تو سختی ها اون جنبه های مثبتش رو ببینیم. الان اینجا حضرت یوسف هم به خدا توی این آیه بیان میکنه این رو که خداوند چقدر به من لطف کرد، از اخرجنی من از سجن، منو از زندان نجات داد، و جا ابکم من البدو، شماها رو از اون منطقه روستایی آورد پیش من و ما دوباره به هم رسیدیم. یعنی به جای اینکه درد فراق رو بیان بکنه، الان اون لذت وصل و کنار هم بودن رو داره بهش توجه میکنه. و بعد هم به جای اینکه بگه برادرها چه بدی به من کردن، میگه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان بین من و برادرامو به هم زد، دوباره ما به هم رسیدیم. یعنی یه اشاره هم به اون سختیه میکنه، منتها توی اون سختیه باز نمیخواد برادرها رو اینجا ضایع کنه و آبروشون رو ببره و بگه اینا در حق من بدی کردن، میگه شیطان، تقصیر شیطان بود که بین ما رو به هم زد. خیلی کریمانه برخورد میکنه حضرت یوسف. بعد در ادامه سوره مبارکه رعد رو داریم که تو آیه 19 میفهمد که افمن یعلم و انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، آیا کسی که میفهمه که این چیزهایی که نازل شده به پیغمبر خدا حق است، این مانند کسی است که نابیناست؟ نابینا یعنی کسی که نمیبینه این حق رو. پس ما دو تا الان شخص داریم، یک کسی که حقانیت دستورات خدا رو میفهمه، یک کسی که نه، خودش رو زده به کوری و نمیخواد ببینه این حقایق رو. آیا اینها مثل همدیگن؟ هرگز اینطور نیستن. یعنی قرآن اصرار داره که بگه خوب و بد هرگز با هم یکسان نیستند، ولی دشمن اصرار داره که بگه بله یکسان هستند و آخرش همه آدم ها میرن بهشت. خیلی این حرف رو شاید شنیده باشین که حالا شما هر جورم زندگی بکنید، آخرش خدا مهربونه، همه رو میبره بهش. یعنی میخوان بگن که یکیان، خوب و بد همه آخرش یک عاقبت دارن، و قرآن میخواد این رو اثبات بکنه که نه، همچین چیزی نیست. اون کسی که میاد تو مسیر حق و اون کسی که تو مسیر باطله، اینها هرگز در یک گروه و در یک عاقبت نخواهند بود و متفاوتن با هم دیگه. با سو آیه قبلیش هم همین تقابل بیان میشه، این مقایسه بیان میشه که للذین استجابوا لربهم و للذین لم یستجیبوا، اونایی که اجابت میکنن ربشان را اینا یک عاقبت نیکویی دارن، اونایی که اجابت نمیکنن مأواهم جهنم و آتش و عذاب و اینها هست. بعد تو آیه 23 باز یه نکته ظریفی بیان شده و اون این که کسانی که اهل بهشت میشن، همون کسانی که عاقبت نیکو دارن و اجابت کردن دعوت خدا رو، اینها با خانوادهشون همراه خواهند شد. این افراد با پدرانشان یعنی والدین، اون خانواده درجه دو که والدین هستن، درجه یک حالا از یه جهت که والدین هستن، و ازواجهم همسرانشان و ذریاتهم و فرزندانشان، اینا با هم خواهند بود، منتها به شرطی که این خانواده ها هم توی رتبه ایمان باشند و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. پس مؤمنینی که بهشتی میشن در کنار خانواده صالحشون خواهند بود و بینشون جدایی نمیافته. پس اون چیزی که ما میخونیم که هیچ کس کسی رو نمیشناسه و از هم دورند، والدین از فرزندان و نمیدونم از همسران و اینها دورند، اون مال جهنمیاست. ولی بهشتیان با خانوادهشون اعم از پدر و مادر، همسر و فرزندان در کنار هم خواهند بود، به شرطی که اونها هم صالح باشند. بعد تو سوره بعدی، سوره مبارکه ابراهیم، یه جریان حال حضرت ابراهیم بیان میشه که حضرت مأمور شدن به این که فرزند و همسرشون رو ببرن و تو سرزمین مکه بذارن و بیان. حالا در این که این امتحان چه امتحان عظیمیه که نمیخوام صحبت کنیم، که این خودش جای بحث داره، که خیلی این شاید تحملش تقریبا نشدنی باشه که یک کسی بعد از این همه انتظار فرزند، خدا حالا فرزند رو بهش داده، بعد خدا میفهمد که این فرزند و مادرش رو باید ببری در یک منطقه‌ای که فعلا بیابونه و هیچ ساکنی نداره، بذاری و برگردی. ببینید اوج تسلیم بودن حضرت ابراهیم رو که بیچون و چرا میپذیره این رو و این کار رو انجام میده. ولی وقتی اونجا میره اینها رو میذاره، دعایی که میکنه، این دعا خیلی دقیقه، یعنی نکات خوبی توی این دعا هست، که اولین چیزی که از خدا میخواد اینه که تو آیه 35 بهش اشاره شده که میفهمه رب اجعل هذا البلد آمنا، خدای این سرزمین رو امن قرار بده. پس اولین چیزی که مورد نیاز هست برای زندگی امنیته. الان این زن و نوزاد در این منطقه هستند، هیچ انسانی هم اونجا نیست که مثلا بسپارتشون به اونها و دلش خوش باشه یک کسی هست به اینها میرسه. حتی آب اونجا نیست، غذا اونجا نیست، تماما توکل میکنه به خدا، ولی از خدا میخواد که اول از همه امنیت اینها رو تأمین کنه. پس معلومشه امنیت ضروری ترین نیاز یک جامعه هست. بعد نکته که بهش توجه میکنه اینه که خدایا ما رو از پرستش بت‌ها دور کن. یعنی ما اولین چیز و مهمترین چیزی که باید بهش توجه بکنیم اون دین خانوادمون هست، که باز توی آیه 37 هم همین نکته اشاره میشه که ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادم غیر دیزر، خدای من این زن بچه‌مو توی یک بیابان لم یزرع ساکن کردم. خب وقتی گذاشته اونجا باید اول از همه بگه خدایا روزی بده به اینها، گرسنه‌شون نذار، نمیدونم اینها. ولی نکته مهمی که اشاره میکنه میگه ربنا لیقیم الصلات، برای اینکه اقامه نماز کنند. یعنی هدف اصلی اون دینداری است. بقیه چیزهایی که درخواست میشه برای رسیدن به اون هدف اصلیه. یعنی حتی اون امنیت هم که میخواد برای رسیدن به اون هدف اصلی دینداری هست. پس ما حواسمون باشه که مهمترین هدف ما توی زندگی خودمون و خانوادهمون اول از همه باید حفظ دین باشه. دینداری ما کامل باشد، بعد حالا برای رسیدن به این هدف چه چیزهایی ضروری ترین موارد هستن که باید روش دقت بکنیم؟ یکی امنیته، یکی فجعل افعدتم من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو متمایل به اینها بکن که بیان به سمت اینها و محبت به اینها پیدا بکنن تا بتونن دست همدیگر رو بگیرند و به سعادت برسن. پس اون وحدت بین مردم خیلی مهمه که توی جامعه مردم دلهاشون با هم متمایل باشه و همدلی بینشون باشه. این نکته دوم. و سومین چیز، ورزقهم من الثمرات، از ثمرات هم روزیشون بده، یعنی اقتصادشون هم تأمین بشه. پس یه جامعه هدف اصلیش و اون مقصد اصلی، اون افق دیدش باید دینداری باشد، که حالا نماد دینداری اقامه نمازه، اون علامت بارز دینداری اقامه نمازه. برای رسیدن به دینداری باید این موارد هم تامین باشه، یعنی این نعمت‌های دنیایی رو ما برای تحقق دین می‌خوایم. اگه دین رو تحقق نبخشه اینها هم به درد نمی‌خوره. هدف دینداری است، ابزار رسیدن به دینداری و مهمترین ابزار امنیت است و وحدت و اقتصاد. انشاءالله که جامعه ما هم از این نعمت‌ها بهره‌مند باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.